بفهم.
یه بحث شیخ مطرح کرده بحث همین مبدأ خیال مجلس شیخ مطرح کرده مبدأ خیال مجلس حین قبضه یا از حین عقد بیع. بعد حالا در ضد این که یعنی گفتن گفت از جوری که همون عقد شکلش ایجاد شده بعد از عقد نه قبض کاملا که حالا مبدأ خیال رو چیز گرفتن از زمان از همون زمان عقد گرفتن که عقد تموم شد از بیان به خیال از همون موقع شروع میشه بعد متوقف برای قبض نیست. بعد حالا بحث سر کنم مثلا که بگم که نحوه اشتراط تقابض در شرط چجوریه در عقد سر و نحوه اشتراط قبض در عقد بیع چجوریه. بعد این
نقطه خیلی دیدم
فرق بین تقابض توی صرف و قبض توی چیز هست که در ماهیت قبض در
بله قبض در صرف تقابض در مجلس شرط صحتش. یعنی اگر معامله صرف صورت بگیره و در مجلس متفرق بشن معامله باطل، درست شو؟ اما در سایر معاملات نه، قبض شرط صحت نیست ولی شرط برطرف شدن زمان معاوضه با همین بیانی که درست صحبت یک چیز اضافه هم هست بفرمایید.
من فرض کردم که این اگه این چیزی تمام شد خیلی فرق چیز نداشته
باشه. چرا؟ خیلی تفاوت میکنه.
زمان باشه بعد از قبض باشه
تا قبض نشده ملکیت منتقل شده معامله هم صحیح هست. صحت که هرچی معامله صحیح شد که قرار نیست تلف تو کار بیاد، معامله صحیح است تمام، درست شد. آثار معامله صحیح همه برش باره، فقط لو تلفه یه قضیه شرطیه داریم اینجا به خلاف صرف. در صرف اگر قبض نیاد اصلا لو غیر نداره، معامله فاسد تمام باطل است، تمام شد رفت محو شد. به خلاف سایر بیها غیر صرف که اگر قبض نشده معامله صحیحه، آثار ملکیت همه باره، همه چیز هست، فقط لو تلفه کانم مال بایی. فقط این قضیه شرطیه لو فرزت تلف را ما در اینجا داریم. خب حالا دنبال عرض دیروز رسیدیم به اینجا که امام علیه السلام در صحیح اتنان چه کار کردن از نظری که ما میخوام ببینیم تو فقه اون مناطی را که امام علیه السلام حکم کردن که 10,000 باقی مونده مال اوه، اینا چه کار کردن. این دنبال این بودیم، سوالاتی که به عنوان بحث فقه تو این حدیث شریف مطرح عبارت این بود. عبارت بعد الان با یه دقت دیگه این نگاش بکنیم. فرمودن که بله ان ابي عبد الله عليه السلام ان رجل اشترى 10,000 تن من انبار. ببینید تو روایت کلماتی است که از بعضی جهات مقصود امام و مشخصات موضوع دقیق روشن میشه. به گمانم ایره باید از نظر دلالت در خصوصیات موضوع خیلی روشنه، شفافه، اما از حیث اون منات هایی که ما دنبالش هستیم خب اون امام که قرار نیست که یک دستگاه عظیم فقهی تو جواب باز کنه. یه جوابی فرمودن که بقیهشو ما باید با سایر زواب و سایر ادله و کلیات و جزئیات. او میگه من، کلمه من زیرش خط بکشید، 10,000 تن من انبار. یعنی اینجا این کلمه من میگه بلا ریب شیء معین خارجی از او خریده بود، ولو کلی در معین بگید، فرد منتشر بگید، هرچی بگید، خلاصه سرکار مشتری که پول داده بود با چی بود؟ با کالای خارجی. من انبار، نه اینکه حالا یه کلی خریده بود این آقام یه انباری داشت. خیلی تفاوت داره. عبارت اندازه رو 10,000 تن من انبار از این خریده بود. بعضه علا بعض من اجمت واحده والانبار فیه 30,000 تن فقال الباهی. باز خصوصیات موضوع رو دقیق توضیح میده. معامله بیعی عقد و ایجاب و قبول به خوبی انجام شد، بخشی از ثمنم را داد. قد بعتو که من هاذ القصب، همینایی که رو هم بود 30,000، من هاذ القصب 10,000 تن، فقال المشتری قد قبلتو و اشتریتو و رضیتو، فاعطاه المشتری من ثمنه 1,000 درهم، 1,000 درهم بهش داد و وکل من یقبضه. این چقدر دلالت خصوصیات روشن میگه. قبض صورت نگرفت، کسی را گذاشت از طرف خودش وکیل کرد که بعدن قبض بکند. هنوز تو انبار موجود بود تحت سلطه بایه. وکل من یقبضه فاصبحوا و قد وقع فی القصب نار. با یک شب فاصله صبح آمد بره تحویل بگیره، دیدن چی شده؟ آتش افتاده. فاحترق منه 20,000 تن و بقی 10,000 تن. فرض پس خیلی روشن شفاف مبهم نیست برای ما موضوع مسئله ما. جواب امامم خیلی روشن از حیث ظاهر حکم که نزل چیه تطبیق بر محل بحث و اینها، حیثش چیه فعلا باید بحث کنیم، ولی اینکه جوابم هیچ ابهامی نداره. اونم حضرت فرمودن العشرت آلاف تن التي بقیت هي للمشتری، این برای مشتری، ولی 20 التي احترقت من مال البایع، من مال البایع التي احترقت من مال جار و مجرور خبر 20، ولی 20 التي احترقت من مال البایع، رسو از مال بایع احتراق پیدا کرد. خب الان با سوالی که دیروز مطرح بود اینه که این که حضرت فرمودن 10,000 مال اونه، 20 از مال بایع احتراق پیدا کرده، از نظر منات چرا حضرت فرمودن 10 مال اوست 20 از مال اوه؟ به خاطر اینه که او کلی خریده بود و کلی نمی‌سوزه با تحویلش، یا نه به خاطر اینه که چون قبض نشده بود. اصلا نظر ما به کلیت نیست، به ما و به کلی که منات باشه برای چی؟ برای اینکه 10,000 مال بود. محور فرمایش حضرت بود قاعده چی بود؟ تلف قبل القبض بود. تلف قبل القبض هیچ ضرری به مشتری نمیخوره، خب کل سهمش تحویل میگیره. درست شد؟ فهمیدم. خب ببخشید
الان کلام امام با استثاری که دیروز کردیم به بالا مشکل چیز نمی کنه. استثار دیروز زمان قرامتی رو، یعنی ما به این استیم که زمان معاوضیه، معامله فسخ، اما اینجا امام نمی فهمن که معامله فسخ بده.
آخرین سوال پایان از من بود، وقتی مباحثه تمام شد این سوال مطرح کردم برای الان. بله حالا دنبال همین هستی، فرمای شما درسته. یعنی امام نفرمودن که بابا وقتی 30,000 بود و هم از این گرفت، اگر رو استظهاری که قبض سر رسید چی معناش اینه؟ معناش اینه که خلاصه از 10,000 درهم چون از کل 2/3 سوخته، پس از 10,000 درهم 10,000 تن تو هم 2/3 سوخته، به نسبه 2/3 10,000، یعنی حدودا برای او 3,300 حدودا براش میمونه. درست شد؟ 3,300 تن این مال اوه که سهمش مونده. خب حضرت باید بفهمن بقیه اینا بگیر، بقیه هم پولشو از بایه برو پس بگیر. این فرمان شما همینه دیگه. بله قانون همه. چطور شد حضرت فرمودن که ببینید در اینجا ما اگر فرض گرفتیم که محور فرمایش حضرت در اینجا بر قبض، حالا یه وقتی میگیم نیست اون حرف دیگه، علل مبنا بریم جلو، اگر فرض گرفتیم امام علیه السلام میخوام بگن چون قبض نکرده پس 10,000 مال اوه، درست شد؟ خب اگر این چنین مبنا را بگیم، فوقش این است که میگیم خب معناش اینه که در بعض موارد قاعده قبض شما میتونید زمان غرامت هم داشته باشید، در بعض موارد، ولی حالا واقعا هم اینجور نیست. حالا الان توضیحش عرض میکنم. چیزی که من تأکید من رو این است که این روایت با اینکه مضمونش بسیار واضحه، اما در استنباط اون منات، تنقیح منات، ما نباید عجله کنیم. منات بعضی وقتا خیلی ظریفه در اون جایی که بخوام. در ما نحن فی مرحوم محقق اول در معارج الاصول که کتاب معروف اصولیه، من تو مباحثم چند بار ازشون نقل کردم، مطلبی میگن که آدم ابتدا اصلا سختش تصور کنه، بعدی هم که تصور کرد تعجب میکنه. ولی فرمودن ما میگیم قیاس منصوص العله چیه؟ حجته. ایشون اونجا میفرمان تو معارج میگن قیاس منصوص العله حجت نیست، دقیقا ارتباط تام پیدا میکنه با بحث ما. چرا؟ چون میگم غیر از این است که اگر خود امام کبرای کلی بگن، بگن کل و مسکرن حرام، این که شما قیاس عام دارید تمسک میکنید به عموم لفظی کل و مسکرن حرام. اما اگه امام فرموده الخمرو مسکرون الخمرو حرامون لأنهو مسکر، اینجا محقق اول حرف دارن. امام که نگفتن کل مسکرین حرام، شما میخوای از لأنهو منصوص العله، میگن اینجا چه بسا علت خاصه به خود موضوع، لأنهو مسکر چون اسکار خمر نزد من شار مشکل دار، نه هر اسکاری، لأنهو مسکر چون خمر اسکار داره من با اسکار خمر بدم. چرا؟ خودم میدونم. شما حق ندارید من که میگم لأنهو مسکر من اشاره با اسکار خمر بدم به سایر اسکارها چکا کنید؟ سرایت بدید. این فرمایش ایشونه در معارج، لذا میگن نه قیاس منصوص العله وجود نداره. خیلی عجیب
فرمایش
شنگیل
اسکاره که بود لأسکاره چرا حرامون لأسکاره؟
خب نزدیکتر میشد فرمایش ایشون.
من میخوام بگم لأنهو مسکر شاید قاعده
عام. نه اونم باز هو رو نگاه کنید، ایشون تاکیدشون رو هوه. چرا؟ لأنهو خمر است که مسکره، و چون خمر به ما هو و خمر مسکره من حرامش کردم. خب حالا یه چیز دیگه خمره به ما هو و خمر مسکر نشده که، این فرم بحث ایشون رو کار ندارم، اینو برای این مطرح کردم که شما وقتی میخواد از حتی منصوص العله تنقیه منات استنباط عله اینا بکنید، ایشون مشکل دارن. درسته؟ یعنی این قضیه استنباط و تنقیه منات سخته، خیلی باید مطمئن بشه شخص در مقام تنقیه منات که قطعی بشه. در ما نحن فی، اگر گفتیم فرمایش امام ناظر به قبضه، یعنی امام فرمان چون قبض نکرده بود 10,000 درهم مال اوه، اینجا میمونه پس چرا حضرت نفرمودن که پولا را برگردون، گفته خود جنس را بگیر. اینجا چند تا وجه ممکنه، یعنی واقعا قاعده تلف و قبض اینه که پولا را پس بگیر، اما مواردی هست که همینجا پول پس گرفتن میره کنار، میره کنار نه یعنی بره اصلش کنار، عملا به خاطر شرایط موضوع خاص میره کنار. مورد میگید مخصص نیست، اما خیلی وقتا مورد خصوصیاتی داره که دخیل در حکمه. در مانع نفی شما احتمال میدید اینکه امام فرمودن کل 10,000 درهم رو بگیر رو مبنای اینکه فرض بگیریم که مصداق قاعده تلف قبل القبض
10,000 تن
10,000 تن رو تحویل بگیر رو مبنای اینکه بگیم میزانم تلف قبل القبض، چرا نگفتم پولا پس بگیر؟ و حالا که فرضم گرفتیم باید پولا پس بگیر، چرا نفرمودن؟ خب حالا شما دیگه رو این مبنا محتملاتی که هست فرمایش هرچی به ذهنتون میاد بگید. من یکیش عرض میکنم، میگم تو خود روایت هست. من دو تا سوال مطرح کنم، دو تا سوال خوبه برای ادامه بدم. اگر به حضرت عرض کرده بود که وکل من یقبض، درست؟ بره قبض کنه، بعد چی شد؟ معامله هم تمام شد، به جای فاسبهو گفته بود مثلا فبقیه فی الانبار مثلا الف سنه، ببخشید چیه؟ الف و یوم مثلا، یا مثلا نه مقصودم زمانه صرفا، بقیه فی الانبار چی؟ سنه، درست شد؟ یک سال مونده بود. بعد بین این یک سال چی شد؟ احتراق صورت گرفت، بعد حضرت فرموده بودن الف بدی، با الان فرق میکنه یا نه؟ بنا چرا فرق میکنه؟ احسن، بله مقصود ما همین. تو خود روایت داره میگه یه شب بود، امروز قیمت تعیین کردن، همین یه شب آتش بود. خب در اینجا اصلا مزنه این نیست که استرداد پول با خود جنس تفاوتی بکنه. و لذا امام علیه السلام رو مبنایی که من دیرو عرض کردم، از حال نوعنا، از حال کلی استفاده کردم برای بیان حکم. قرار شد کلی در معین اشاع اینا رو روی مبنای تحلیلی چکا کنیم، به جایی که انواع ملک بگیریم حالات شخص یه ملک بگیریم. درسته؟ الان که این تلف صورت گرفته، امام علیه السلام چون یک شب بوده و قاطع این که در ظرف یک شب تفاوت قیمت کالا صورت نمیگیره، چه پول پس بده چه کالا. اونم که خب حضرت چیکار کردن؟ میگم او که یک کلی، ببینید کلی نه منطقه که دیروز عرض کردم، کلی که میخوایم توصیف کنیم، ترسیم کنیم برای اینکه کالا را بدیم به دست مشتری و بایع را بگیم اونچه که احتراق شده از مال او. درست شد؟ در چنین فضایی حضرت میفهمم خب عشرات آلاف قیمت هم که تغییر نکرده، که اون باقی مونده 330 تن که مال خودشه، بقیهش که سوخته اینم از کالا میگیره، چون این کالا با اون هیچ تفاوتی نداره با پولش. این یه بعد. پس همین احتمال اگر اینجا باشه، نمیتونیم بگیم روایت حتما داره خلاف قاعده قبض میگه. عرضمون دقت کنید، رو مبنا داریم میریم جلو. مبنای این که روایت برای منات قبضه، آیا چون امام فرموده عشرت آلاف تحافظ پیش میاد؟ از میکنم تحافظ نیست، میخوام رفع تحافظ کنم، نمیخوام اسناد بدم. رفع تحافظ با اسناد دوتاست. فرض، چون علل فرض داریم میریم جلو، فرض گرفتیم روایت بر مبنای تلف قبل القبضه، شما میگید پس متحافظ است عشرت آلاف با این. ما میگیم متحافظ وقتی باشه که لیله واحده نباشه. وقتی یک شب قطعا هیچ تغییر قیمت پیش نیامده، این کالا با اون پول یکیه. لذا امام از باب حکم شرعی یا حکم خاص مورد، از باب حالت کلی استفاده کردن، فرمودن اون که کلی خواهد عشرت آلاف کلی. درسته؟ قطع نظر از اون که قبلا گفتیم که عشرت آلاف ظاهرش کلی در معین نیست، چی بود؟ فرد منتشر و مردد اینا بود. حالا اون بارمان سوال دوم. بله
نواده وقت اینجوری تخییر مثلا که میتونستم بگندم میتونه بده، میتونه و هم تو مقدارش بده و بقیهش برگرد.
خب حالا این سوال دوم من همینه، ببینیم مربوط میشه به فرمان شما یا نه. سوال دوم، آیا کسی که انبار داره تن میفروشه، با اون وقتی که به جای تن قصب، اونی که میرفتن برای کارهای مختلف، سبقه تجاری داشت این انبار توش بود میفروخت، درسته؟ اگر برگردیم به جای کار تجاری، خرید و فروش اتنان به عنوان یک انباری که درش تجارت صورت میگرفت، الان یک طعام بود، طعام مصرفی مورد نیاز هم بایه هم مشتری، خوراک خونه هر دو است. فرض بگیرید یه خرمن گندم بود، درسته؟ بایه این خرمن رو داره، مشتری هم میگه این خرمنی که تو داری نون سال تو، نون سال من، غذای طبخ نون خونه تو و خونه من از این خرمنه. خب من سلسش از تو خریدم، مثلا 30,000 کیلو هست، چه 10,000 کیلو شما خریدم، یا 30 کیلو 10 کیلو شما خریدم به عنوان مصرف. اینجا الان اینو میخوام تنخیه منات لازم. الان وقتی آتش اومد، گندم کالای مصرفی مورد نیاز خود اینا، حالا خوراکشونه، از بین رفت. درسته؟ الان صرفا این نیست که بگیم دیشب تا امروز صبح قیمتیه تغییر نکرده. اینجا یه حیثیت حقوقی دیگه مطرحه. حیثیت حقوقی چیه؟ حق خود بایه به اینکه این تمام مصرفیشه. الان اگر قاعده قبض در اینجا باشه، قاعده قبض طبق اقتضای تناسب حکم و موضوع اولیش در مورد کالای مصرفی اینه که میگه من خود دوباره گندم را بدم، تو چی میشم؟ خدا میشم معتاد گندم من رفت. چون کالا مورد نیاز طرفینه، اینجا اون لازمه قاعده قبض پر رنگ میشه. میگن خب 30 کیلو گندم بود مثلا، 20 کیلوش سوخت، این 10 کیلو که مونده هر دو نیاز به غذا دارید، خب سهم تو بخشی سوخته، پس سهم تمام تو کمتر میشه، سهم منم هست. نه اینکه کل اون چه که رفته من دیگه سر سوزن گندم برای من باقی نمون. اینم یه
مزید
سوال
هم کنم.
بله؟
حرج پیش میاد.
حرج بعد از بیه، وقتی حقی ثابته. و الا شما بگید که کسی مالک یه گندمیه، یعنی خرمن مال اون اولی است، اون یکی هم گرسنه است، و لاحرج چرا نمیگه که او بیاد خودشو برداره بره خونه؟ چرا بگیم لاحرج؟ احسن. اینجا اگر معامله قرار شد که ملک او باشه، حرج معنا نداره، حرج متفرع بر ایناست، مسبب از این میشه. یه سوال سومو عرض بکنم. ولی عطا اینا برای چی دارم عرض بکنم؟ برای اینکه ما در اینکه بخوام از روایت عتنان بر مبنای قاعده تلف قبل القبض استفاده کنیم که چرا حضرت اشرت آلاف را حکم کردن که مال مشتری کش کنیم که نیست، نه، قابل توجیه هست بر مبنای تلف قبل القبض. به چی؟ به اینکه اون مناطی که قبض محورش بود در روایت عتنان چیزای دیگه هم همراهش. درسته که این روایت مصداق قاعده قبضه، اما حیثیات دیگه‌ای در مورد دخیله، که یکیش اسبهوه قلت زمان، یکیش کالا کالای تجاریه، تو انبار بود میفروخ کالای تجاری که تو انباره، حضرت میگن برای او که فرقی نمیکنه، خلاصه 20000 تومان رفت، این که خریده تحویلش بده، بقیه‌اش هم که قیمت هم که تغییر نکرده، ملاحظه چقدر مهمه. تا اونجایی که بگن که نه اصلا کالای مصرف خودش بود، الان اگر بگیم کل اون چی که سوخت مال اینه دیگه اصلا گندم نداره، به قاعده قبض میگه که معامله سمن برگرده، این خیلی خوشحال میشه که بگه بخشی از پولی که به من دادی برای گندم پولا بهت میدم، اما تمام گندم من برای خودم سهم خودم بماند. سوال سوم، اگر در اینجا به جای 20000 که سوخته بود 25000 سوخته بود، میخوام حدس وضعی فقهی و طلبگی بزنیم، اگر آمده و بعضا میگفت 30000 تن در انبار بود، 25000 تن سوخت، 5000 تن سوخته، یبن رسول چه کار کنیم؟ شما رو ضوابطی که داریم حدس میزنید امام چی تو جواب میدادن؟ 10000 تن؟ بله؟
مخیرش
میاد، نه قبل از تأخیر. شما مخیر یعنی خیار منظور دونه حق فرض،
یعنی بین این که کل معامله رو چیز کنه، یعنی 5000 بگیره و بقیه‌اش هم بچه.
بله، یعنی قاعده قبض اگر میزانشه مقدار پول را پس بگیره. خب در اینجا مقدار پول را که پس میگرفت چقدر پس بگیره؟ به اندازه فقط 5000 نصف خودش، یا نه 5000 کمتر بشه از اونی که مونده نسبت به کل، یعنی امثال اونجا ما اینجا مطرحه
دستات تفاوت قیمت.
بله، اون که میخوام عرض کنم اگر مبنای قبض باشه، حالا اینی که شما گفتید وجه میاد، اگر مبنای کلی در معین باشه چطور باید پیادش کنه؟
بره بخره با یه بیانم
باشه. چرا باید بره بخره؟ گفته از این، من از این به تو فروختم، چه تکلیفی دارم برم جای دیگه برای تو آماده کنم؟ تلفم که دست من نبود، فرنی گرفتیم مطلف باینی، آتش آمده سوزونده، 5000 فقط مونده، بنابر کلی در معین، کلی ما اینجا
موقع پس میشه. نه اصلا نمیشه خیار
بزنیم بایه بنابرای کلی
نیستش که مدرسه سیده زامنش میشه دیگه، آمد که فرص نمیشه که
از باب تبعوزه صفقه میتونه خیار برو بیاد، اون معنی نداره، بنابرای اولیش هم منظور شماست، یعنی الان یه کلی به او داده بود، این نصفه شده، معامله فسخ میشه، خیار فسخه، انفساخه. خلاصه اون کلی الان میخواد یه چیزی باشه که برش منطبق بشه، نیست. مخصوصا اگر سا بگیم یا حالا نصف سا یا 10,000، در این موارد طبق کلی در معین چه باید بگیم؟ بنابر کلیت، اون کلی که نسوخت، اون کلی که 5,000 نبود، اونی هم که سوخت که قابلیت انطباق بر 10,000 الان نداره، آیا اون کلی منحل میشه به کلیات؟ یعنی مبی الان به ما انهو کلی نصفه میشه. اون اشکالش اینه کلی چطور نصفه میشه؟ همجوری که کلی نمیسوزه تو دل گندم، کلی نصفه نمیشه. این رو این مبنا با این سوال چرا مطرح کردم؟ برای اینکه وقتی شما الان 10,000 بود روشن بود، کلی انطباقش صاف بود، اما وقتی از 20,000 بگی 25,000 سوخته، بنابر کلیت و کلی در معین، انطباق قهری راحت دیگه نداریم ما، شرایط تغییر کرده. اینجاست که رقابت این دوتا بیشتر به چشم میاد، رقابت این که منات کلی تر معینه و رقابت بنابر تلف قبل القبضه، درست تلف قبل القبض باشه، حساب روشن‌تر اینطوری که آقا فرمودن. بفرمایید.
شما
من
یه استظهاری از اون روایت کلومنی فرمودیم، من فرمودید که خب حالا بر اساس این استظهار میریم این روایت رو سنگ کنیم بفرمایید. من اینی که به نظرم این احتمال هم موجه باشه که اگر نگیم که خود همین روایت یک نوع قرینه بشه برای اینکه ما روایت کلومنی این رو از نو بفهمیم، بازفهمی بکنیم، حتی اقل اون استظهار اولیه یه ذره باید حذیفش بکنه، نصف نصف بشه، چون من به اهمال جمله برسیم یا اجماع اجماع کنم محمل بشه همسال این هم. یعنی چرا میخوام بگم تو اون بحث محل شما فرمانه علل مقنون فرمانش ها مطرح میشه که میگم اصلا توی مقنون خودش نمیتونی روایت کمی بیاد خلل ایجاد بکنه.
استظهار دو مرتبه انجام بدید.
من به نظر میسه اصلا ممکنه که نیاز اصلا دیگه نباشه ما برگردیم دوباره روایت کل اومدی رو اصلا اینجور دیگه بفهمیم برشه. یعنی حالا شما فرمایید خیلی براتون روشن بود، حداقل تضعیف بکنه اون روشن بود.
بله، یعنی ما از کاشفیت روایت اتنان میفهمیم که قاعده قبض و روایت قبض زمان غرامی را داره میده، نه زمان معاوضی را.
یک کلام بعد از فرمایش شماست دیگه، یعنی الان دوستان باید اول بگن خب این احتمال، چون حالت طبیعی اینه ما یه ظاهر اولیه داشتیم، اگر روایت روشن میشد و این احتمالاتی که میگفتیم هیچ کدوم مغالایی نبودن حالا برمیگشتیم، ولی قبل از اشکال به اینا که نباید برگردیم.
فرمایش ایشون دیگه کل بحث
استنباط ما باید دیگه که بگیم خب بذار من از این روایت ببینم چی میفهمم، خب پس الان صفر بکنم استظهارمو، حالا برام بقیه رو با این تطبیق بدم. تو استظهار شما میاد یک مجموعه از روایات رو که ممکنه به صورت موضوعی نظارت داشته باشن رو بررسی میکنید، یه نتیجه مجموعی میگیرید. یعنی معظم که اصلا اول اصلا برای چی محکم کردیم معنا رو، بعد بریم یه چیزی که باشه به ظاهر مخالفت داره رو بخوام توضیحش بکنم، که خیلی به نظرم این حمله هایی که میشه واقعا
معنی
میبره و خلاف ظاهر
هستش.
ببینید فرمای شما باز پیش فرض گرفتن که کلی فعل معین اونجا ظاهره و ثابته.
بله بر اساس بس کلی معین.
خب حالا ببینید فرمای شما، من دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم. یک نکته این است که ما اگر دلالت این روایت اتنان از حیث حیثیات مناطی که عرض کردم برای ما این محتملات نیاد، سه تا سوال مطرح کردم درش دیگه. اگه این سه تا سوال را اصلا بهش بها ندادیم، گفتیم نه بابا اینا حرفا بی خودیه، سوالاتم بریز دور، روایت میگه وقتی او فروخته ربطی هم به قبض نداره، یا اگرم داشته باشه که حالا فرمایش شما بعدا میخوام بگیم زمان غرامی را میخوام بگه، این سوالات چی؟ اگه این باشه که خیلی خوبه، یعنی این قرینه منفصله است برای اینکه قاعده قبض چیه. اما که خود قرینه در اون مناطی که مقصود امام علیه السلام بوده که فرموده عشرت آلاف بگیر، برای ما روشن نیست با طرح این سوالات. چطور بخوام قرینه بگیریم؟ قوام قرینیت قرینه به ازهریتشه. شما اون مثال میدانیم رأیت و اسدن یرمی تو مباحث اصول بود چند روز سر صحبت میکردیم، ما چرا یرمی را میگیریم و شیر را اصل معنا میکنیم؟ اونجا صحبت بود میگفتیم نه، یه کسی میگه اتفاقا برعکسه، یه شیری هست که تعلیم بهش دادن و تیرم میاندازه. قرینیت میزان داره، ما باید در از حریت او تلاش بکنیم. اگر این جواب سوال ها را قصد نظر کردیم یا جایی نرسید، میریم گام دوم. حالا نکته دوم میخوام عرض کنم که ایشون خوب بیان فرمودن. نکته دوم چیه؟ این است که ما گاهی در استظهارات صرفا از قرائن داخلیه زبانی استفاده میکنیم، مدلول تصوری کلام را ازش استظهار میکنیم. درست شد؟ مدل تصوری محض، قطع نظر از قرائن لبی خارج. این فرمایش شما اونجا خوبه. بابا کلام یه دلالتی داره در مجموع، ما از اون قرینه منفصل میام صرفش میکنم. اما اگر در فضای فقه ما از تناسب حکم و موضوع استظهار کردیم، اینجا اون فرمایش شما نمیاد. چرا؟ چون تناسب حکم موضوع اول حرف را در استظهارات رو خلایه میزنه. یعنی تناسب حکم موضوع چی؟ یعنی اقلا نگاه میکنن چه حکمی برای چه موضوع میخوام بیاریم. درسته؟ اگر از این که چه حکمی برای چه موضوعی میخوام بیاریم یه چیزی فهمیدن، به این سادگی نیست که یه لفظ قرینه منفصل بیاره کل تناسب دست برده. به عبارت دیگه تناسب حکم و موضوع غیر از این که استظهار اقلایی را سامان میده، خودش داره چه کار میکنه؟ عملا داره یه جور قاعده درست میکنه. چون تناسب حکم و موضوع قاعده طبیعیه، قاعده فطریه. شما هر حکمی را که میبینید از بیرون میدونید رو حساب معمولی شیر تیر نمیندازه. خب بعد که قرینه را میارید میگید که پس چون اونجوریه پس میفهمیم رجل شجاست. این درست. اما در تناسب حکم تیر انداختن با موضوع اثر، تا اقلا تناسب نگاه میکنن، حالا شما میگید یه شیریز تعلیمش دادن، شما برید جایی که این تعلیم هم ممکن نباشه، مجاز اینجوریه دیگه، میگید النجاتو فی صدق، اونایی که این فیرا ظرفیت مجازیه میگیرن، بس علل مبنا النجات فی صدق فی استعمال شده در ظرفیت به صورت مجازی. یعنی صدق یه چیزی نیست که مثل لیوان نجاست بیا بره توش بشه ظرف و مظروف، میگفتن دیگه. ولی شما اقلا میپذیرن میگید النجات فی صدق فی ظرفیت مجازی. و اینجا که دیگه قرینه خیلی روشنه، یعنی شما از تناسب حکم و موضوع نجات و چی؟ صدق و حکم ظرفیت، از این چی میفهمید؟ اینجا میفهمید که منظوری نیست که نجات اومده رفته تو صدق، یعنی که راستگویی که بگید از آثارش نجات کامل میفهمید. از تناسب حکم و موضوع ظرفیت در نمیارید، از ظرفیت مجازی تأثیر و تأثر و اثر در میارید. خب اقلا قرار نیست بیان از این تناسب حکم و موضوع دست بردارن به اینکه یک لفظ دیگری هست اون لفظم میگه نه گذاشتمش تو صدق، مثلا میبینیم اون داره میگه گذاشتمش تو صدق، پس اون گذاشتن معلوم میشه باز واقعا صدق رفته توی نجات رفته توی صدق. نه، بنابراین ایشون بیان کردن. ببینید ما دیروز اون را که صحبت کردیم که آقا فرمودن با قبض به عنوان یک عنصر حقوقی مورد اعتناع اقلا در تبادلات تجاریه، شارع رو تأکید کرده، فرموده پولی دادی عقدی هم خوندی اما کالا دستت نیامده. شارع فرموده تا کالا دستت نیامده تلف شد هیچی، لفظی بوده گفتی پولی هم دادی پس بگیر. درست شد؟ قبض به عنوان تأثیر حقوقی او، نه تأثیر صرف که آقا فرمودن به عنوان صحت، اونا باید جدا تحلیلش کنیم که چرا قبض شرط صحته. همچنین در هبه و وقف، در هبه و وقف هم شرط صحته. ببخشید من معذرت میخوام بگم ان شاء الله زنده باشیم فردا. البته بس تمام شد، ولی این فرمایش شما حاصل عرض معنی بود که ایشون هم خوب توضیح داد. الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
نظرات روایتی که آخر فرمودید اهل نجات و فسق برای اون جایی که خطای انسانی صورت
گرفته باشه. گوری
تناسب حکم نزدیک به نص میشه.
بله
تناسب
حکم
موضوع
نزدیک
به نص میشه.
بله این البته فردا حتما بگی من عرض میکنم تناسب حکم موضوع از شؤون استظهار عقلای این از نص جدا نیست، چون شما میتونید این مطلب را به متکلم نسبت بدید. استظهار یعنی چه؟ یعنی شما میگید گوینده کلام چنین مقصودی داشته،
یقین به مراد.
احسن، در این مراد مدل تصدیقی را دست میاره. فردام تذکر بیم من اینا مخصن چون سال خوبیه ارز کنم.